به حال این توافقنامه صورت گرفته و امضا شده بین مقامات ارشد سه کشور. به حال بخشی از اهداف سفر وزیر خارجه هند به تهران ناظر به در واقع پیش بردن همون توافقنامه هست، با توجه به اینکه در ظرف روزهای اخیر هم خبرهای منتشر شد در مورد اینکه رئیس جمهور امریکا با مشارکت حالا به تعبیری محدود هند در توسعه بندر چابهار موافقت کرده و به نظر میرسه که هندی ها هم برای ادامه همکاریشون در توسعه بندر چابهار نیم نگاهی هم به در واقع نظرات مقامات کاخ سفید داشتن.
بله، در ادامه همکاری هایی که از سالهای گذشته و همکاری های بسیار با سابقه‌ای که بین هر دو کشور هند و جمهوری اسلامی ایران برقرار بوده، خب ما سفرهای متعدد مقامات جمهوری اسلامی به هند و همچنین مقامات هند به کشورمون رو داشتیم. به خصوص در سالهای گذشته بحث توسعه بندر چابهار که یک راه بسیار مطمئن و مهم اقتصادی تجاری برای ارسال کالا و خدمات کشور هند به افغانستان هستش و آسیای میانه رو مورد هدف قرار میده. خب این بندر چابهار یک پروژه، یک ابر پروژه بسیار مهم هم برای جمهوری اسلامی ایران هم برای هند هستش. همونجوری که مقامات کشورمون هم بارها تاکید داشتن، تحریم‌های ظالمانه‌ای که امریکایی‌ها پیگیری کردن خب نمیتونه مدت دار و ادامه دار باشه و خیلی از کشورها واقعا توسعه همکاری ها رو خواستار هستن و در بلند مدت نمیتونن با آمریکا همکاری بکنن. بندر چابهار از اون مواردی هستش که برای کشور هند بسیار مهم بوده، با پیگیری هایی که خود دولت هند داشته با دولت امریکا، معافیت های تحریمی رو خواستار شده بود که خب این معافیت ها رو علی ظاهر طبق اخباری که منتشر شده در روزهای گذشته تونسته از امریکا وصول بکنه و پیگیر هستش که بحث توسعه بندر چابهار رو جدیتر از گذشته پیگیری بکنه. همچنین بحث 19 دور کمیسیون همکاری های مشترک هر دو کشور هستش که در برنامه کاری سفر دو روزه وزیر خارجه هند قرار داره و جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش بسیار مهمی که در بین کشورهای اسلامی و مسلمانان عالم داره، با توجه به تنش‌هایی که در روزهای گذشته در هند ما شاهدش بودیم، مسلمان‌های بعضی از ایالات خب اون چالش‌هایی که به وجود اومده بود نسبت به بعضی از قوانینی که اونجا مصوب شده بود، قطعا دولت هند برای بسیاری از آرامش و مناسبات داخلی خودش هم نیازمند همکاری و توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستش. همچنین کاستن تنش‌های همیشگی که بین هند و پاکستان بوده، قطعا نقش میانجیگری که جمهوری اسلامی داره برای هند یک نقش بسیار مهمی هستش و این روابط تاریخی همیشگی بوده و این سفرهایی که ما در سالهای گذشته و همین الان شاهدش هستیم در راستای همین همکاری ها هستش.
بله آقای امیرگان، یکی از بحثایی که حالا ما بعد از خروج امریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها باش مواجه شدیم، به هر حال مشکلی هستش که برای فروش نفت ایران ایجاد شده. هند هم در واقع فهرست خریداران عمده نفت ایران بوده و هست، ولی خب بر ترتیب تحریم ها بر در واقع خرید اونها تأثیر به شدت منفی گذاشته. الان میشه آخرین وضعیت در واقع خرید نفت ایران توسط هند روی آماری اگر ممکن هست ارائه بفرمایید که به چه تعداد در روز کاهش پیدا کرده و آیا مقامات هندی در صدد رایزنی هستن با امریکایی‌ها تا بتونن به حال مجوزی بگیرن که هند رو مستثنا بکنن از شمول تحریم‌های نفت ایران و بتونن مثلا برای یک بازه زمانی کوتاه مدت مثلا یک سال 6 ماهه مجددا نیازهای انرژی خودشون رو از طریق ایران تامین کنن؟
بله، همینطوریه که عرض کردم، تحریم‌های ظالمانه‌ای که امریکا پیگیری کردن و مد نظر قرار داشتن در بلند مدت نه کارکردی برای خود امریکا داره و نه کارکردی برای کشورهایی که امریکا از اونها خواستار همکاری در تحریم ها شده. ما کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی، هند که کشورهای عمده خریدار نفت جمهوری اسلامی ایران بودند و از لحاظ روابط تجاری اقتصادی یک روابط بسیار گسترده ای رو با ایران داشتند، خب این کشورها بیشتر از این که خود ایران پیگیر باشه، ما اخباری که منتشر میشه خود مقامات این کشورها پیگیر هستند و در مدت اینها نمیتونن در برنامه های توسعه‌ای که از سالهای گذشته برای کشور خودشون منظور کردن این تحریم هایی که امریکا مد نظر قرار داده رو همکاری بخوان بکنن و ادامه دار باشه. دولت هند هم همون برنامه قرار داره و به عنوان یکی از کشورهایی که از بزرگترین خریداران نفت جمهوری اسلامی ایران بوده و مناسبات تجاری سنگینی با ایران داشته، میشه گفتش که شاید بیشتر از ایران خودش پیگیر هستش که این معافیت‌های تحریمی رو شامل حالش بشه و در بلند مدت واقعا برای اقتصاد هند با اون جمعیت و با اون چالش‌هایی که هند با کشورهای اطراف داره واقعا امکان پذیر نیستش که این ادامه دار بشه و نفت ایران رو نتونه خریداری بکنه. الان ما آماری با توجه به اینکه بحث فروش نفت ایران در سالهای گذشته خب همونجوری که مقامات اعلام کردن از مواردی هستش که خب جزء اسناد به نوعی با توجه به جنگ اقتصادی که در جریان هست اسناد محرمانه محاسبه میشه و ما آمار دقیقی شاید نتونیم اعلام بکنیم الان فروش نفت ما به هند چقدره، اما قطعا مطالباتی از گذشته هست و اینکه فروش نفت ما از گذشته هم گفتیم هیچگاه به صفر نخواهد رسید و اینکه حالا هند بخواد این دوران رو عبور بکنه ازش، من فقط میتونم بگم که قطعا هند بیشتر از ما پیگیر هستش که این وضعیت خاتمه پیدا بکنه و بتونه مناسبات تجاری اقتصادی به خصوص خرید نفت رو بدون چالشی ادامه بده از ایران.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب امیرگان، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
منم از تشکر دارم و شب بخیر عرض میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
ممنونم، درود بر شما و خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص اهداف سفر دو روزه وزیر خارجه هند به تهران گفتگوی من شنیدید با آقای امیرگان از کارشناسان حوزه شبه قاره. نوزده و 38 دقیقه صدای ما را از تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی میخوایم در مورد دلایل و عوامل در واقع افزایش مناطق ویژه و آزاد اقتصادی صحبت بکنیم. آقای دکتر اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر حسین محمودی اس از کارشناسان مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر عباسی سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و شب بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر محمودی خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بله سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای عسکری، آقای دکتر عباسی و شنوندگان محترم در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر عباسی بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی نماینده های محترم خانه ملت با در واقع افزایش مناطق ویژه و آزاد اقتصادی موافقت کردن؟
بله، در خصوص ما فقط چون فراگیر بوده و شامل بسیاری از مناطق کشور می شده، خب همکارامون زینف بودن توی قسمت، استقبال هم کردن، ولی خب هم نقد وجود داره در خصوص این تعداد مناطق ویژه اقتصادی، هم از جهتی خب توجیه هم وجود داره. یعنی ما در شرایط فعلی بسیار از مناطقمون کماکان از امکانات لازم، زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری به ویژه افراد تحصیل کرده یا انتقال فناوری‌های پیشرفته، بحث تسهیل در تولید، صادرات کالا، خدمات، همچنین تأمین نیازهای ضروری منابع مالی از خارج از کشور، توازن منطقی، مانند این مشکلاتی رو دارن. یعنی ما بر اساس برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باعث شرایط فراهم بکنیم که مناطق کشور ما بتونن به توازن توسعه متوازن دست پیدا بکنن.
بله.
و خب این توسعه متوازن ایجاد نشده. به همون خاطر بر اساس آمایش سرزمینی اگه در نظر بگیریم، استعدادهای بالقوه‌ای در مناطق مختلف وجود داره که میشه اینها رو هر کدوم به تناسب اون استعداد بالقوه برای شکوفایی اون برنامه‌ریزی کرد. اما با این تعداد و با این شرایط، خب و با این اعتباراتی که در اختیار دولت هست، شاید این امکان پیش نیاد. هم منطقه آزاد هم همینطور، منطقه آزاد تجاری هم همینطور. در بسیار از کشورهای توسعه یافته مناطق آزاد یا بنادری وجود داره که یا در اونجا شهرهایی وجود داره که از نظر اقتصادی رشد بسیار بالایی داره. مثلا شما اگه بخواید سنگاپور در نظر بگیری، یه بندره، یک منطقه هست که شاید اون میزان درآمد سرانهشون بالای 70-80 هزار دلار میشه، یا در جای دیگه، حالا در چین یا در کره یا هر کجا نگاه بکنیم، اگه توسعه پیدا کردن، یا شانگهای مثلا در چین شما نگاه بکنید، اون جمعیت بالا تونسته از اقتصادی در یه سطح بسیار بالایی دست پیدا بکنه. و اینا مهمه. در کشور ما به اینا کم توجه شده، یعنی با کم توجهی حالا دولت ها چه گذشته چه حال، ما به جای اینکه به اون داشتای خودمون و استعدادهای خودمون توجه بکنیم و بیشتر روی صادرات کالاها فکر کنیم، بیشتر روی بعد روی واردات گاهی اوقات بیشتر فکر کردیم، و بعد واسه تسهیل تولید، چون خیلی از معافیت‌های وجود داره تا مناطق آزاد، مناطق ویژه، سرمایه‌گذار رغبت میکنه بره در اونجا سرمایه‌گذاری بکنه. الان بندر چابهار یک ظرفیت بسیار بزرگی هست، یا اون قسمت مکران که یک ساحل بسیار بزرگ است بر اساس قانون برنامه، واسه شکوفا بشه و ارتباط تجاری اقتصادی داشته باشیم با بسیار از کشورهای دنیا از جمله شبه قاره هند.
بله.
این یک ظرفیت بزرگیه، باعث شکوفا بشه و هم بحث درآمد، بحث اشتغال، بحث توسعه و رشد اقتصادی کشور میتونه اثرگذار باشه.
متشکرم آقای دکتر عباسی. اجازه بدید صحبت‌های آقای دکتر محمودی رو هم بشنویم، باز برمیگردیم فرمایشات جناب عالی شنونده خواهیم بود. آقای دکتر محمودی، از نگاه شما آیا به این تعداد که حالا اعلام شده، اگر اشتباه نکنم 103 منطقه ویژه و آزاد اقتصادی، با توجه به کار کردی که خب به هر حال این مناطق در سالهای اخیر داشتن، آیا صرفاً مصوباتی از این دست میتونه گره گشا باشه با توجه به اهدافی که ما در قانون بر مورد مناطق ویژه و آزاد در نظر گرفتیم؟
بله، ما در مورد مناطق آزاد خب معایب مختلفی داشتیم، بخشیاش به مرور تا حدودی به هر حال بهبود پیدا کرده، بعضی عوارض رو الان هم شاهد هستیم، و این تعداد به نظر من بالاخره مونده به شرایط اقتصادی کشور. ما وقتی میزان جذب سرمایه خارجیمون حتی تو برنامه ششم ما 50 میلیارد دلار فاینانس لحاظ کرده بودیم، خب تو شرایط مثلا شاید کمتر از 5 میلیارد تو هر سال وارد شد و الان خیلی سخت اتفاق بیفته. بحث اینه که این مناطق اولا بحث آمایش سرزمینی و این که ظرفیت ها رو دارن، آیا همه مثل چابهارن؟ به قدری مثلا چابهار ظرفیت داره که مثلا هندی ها خودشون مجوزات لازم و این معافیت های لازم رو از آمریکا گرفتن، اما خب بقیه این صد و تایی بقیه این ظرفیت رو دارن که چه داخل چه خارج به هر حال شرکت ها یا حتی کشورها بیان سرمایه گذاری کنن. نه این به هر حال حجمشون تعدادشون زیاده، اما خب اون چیزی که اتفاق افتاده به هر حال مجلس خواسته این کارو بکنه، یکی به دلیل اینکه یک شوکی تو مناطق مختلف یک جذابیت ایجاد بشه. البته ما معمولا مناطق آزاد رو بدون زیرساخت شروع میکنیم و گاهی مناطق محروم رو میخوایم توسعه بدیم و یا محرومیت زدایی کنیم، تصمیماتی گرفته میشه، اما در مجموع بایست اینو لحاظ کنیم آقا آیا این مناطق آزاد یا مناطق ویژه زیر ساختاش با کی هست، متولی بله. کی هست، سرمایه گذار هست، سرمایه گذار یا متولی دولتی و شبه دولتیه یا بخش خصوصی. ببینید اینکه مسئله مهمتر این سرمایه ها قرار از کجا بیاد. سرمایه که در سرزمین اصلیست بیاد تو سرزمین تو منطقه آزاد که از معافیت ها استفاده کنه، یعنی یکم فضای معافیتی معافیت مالیاتی بدیم، یعنی حد سرمایه ثابت فقط جابجایی بین منطقه آزاد و منطقه سرزمین اصلی. خب این که خوب نیست، این تأثیری نداره. اگر این جابجایی از طریق به طوری باشه که این سرمایه ها که قرار سرمایه گذاری بشن یا از خارج کشور بیاد یا سرمایه های داخلی راکت باشن یا پول هایی باشن که در حساب های بانکی هستن
بله.
یا پول های سرگردانی که به بازارهای مختلف التهاب میزنن، ما بتونیم اینا رو هدایت کنیم توی این مناطق. خب اگر این اتفاق افتاده باشه، پول های راکت، سرمایه های راکت یا پول هایی که به دنبال دلالی رفتن به جهت این که نمیدونن کجا سرمایه گذاری کنن و یا سود حداکثر رو داشته باشن، مونده ما منشأ سرمایه هامون از کجا باشه. وگرنه ما الان 102 تا رو کرد ایجاد کنیم 103 تا رو، اما این سرمایه ها محدود باشه و قرار از سرزمین اصلی بره تو منطقه ویژه که معافیت بگیره، چون اون وقت برنده نیستیم، واقعیتش برنده نیستیم. هدف به نظر من اینه که یه تحرک ایجاد بشه. البته تو این مصوبه اخیر ما تو برنامه قبلی هم بحث شد، اینو عرض کردیم، تو مصوبه اخیر خوشبختانه ملاحظات شده، مناطق محدودتر شدن، بحث قاچاقشون انشالله کنترل بشه، قابلیت نظارتشون بره بالا و این محدوده باعث بشه که ما بتونیم عوارض مناطق آزاد که یکیش به هر حال متهم بودن در سالیان دور به هر حال به بحث قاچاق و اینا حل بشه. یه مسئله مهم دیگه من عرض کنم، ببینید ما ظرفیت رو در مناطق مرزی داریم. شما اخیرا شاهد بحث کولبری بودید و هم تنانمون که به هر حال تو اون مسیرها یخ زده بودن. ببینید این ما اگه بتونیم تو مناطق از مناطق مرزی که کولبری اتفاق میفته، همینجا بتونیم منطقه ویژه با تدابیر خاص، ما 3.6 میلیارد دلار به هر حال بحث کولبریمون هست، یه جوری به این قاچاق رسمیت دادیم چون گفتیم اشتغال نیست، مردم منبع درآمد داشته باشن. تو بحث تحلنجی هم حدود 2.4 میلیارد. اگر ما بتونیم از این ظرفیت و ظرفیت مناطق مرزی برای توسعه کسب و کارها و توسعه تجارت استفاده کنیم، هم میتونیم بحث دور زدن تحریما رو داشته باشیم، همین که این هموطنا با شغل‌های بسیار شرافتمندانه میتونن تو مناطق آزاد، تو مناطق مرزی تحت عنوان منطقه ویژه فعالیت کنند و رزق حلال ببرن.
بله متشکرم. آقای دکتر عباسی، ادامه صحبت شما رو هم بشنویم. از نگاه شما یا در واقع این چشماندازی که برای شکل‌گیری 103 منطقه ویژه و آزاد اقتصادی در نظر گرفته شده با توجه به شروطی که آقای دکتر محمودی اشاره فرمودن واقعا زمینه‌های عملیاتی شدن و در واقع مؤثر واقع شدن در فضای اقتصادی رو خواهد داشت یا خیر؟
بله، حالا دوستانی که طراح بودن برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در اونجا اعلام کردن که این طرح بار مالی برای دولت نداره و بر اساس برنامه ششم دولت موافقه این طرح هست. حالا اینجوری اعلام کرده یا وجود سازمان اداره کننده حقوقی غیر دولتی مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی است. منتها خب از یه طرف همین نقد وجود داره که از نظر قانون اصل 75 قانون اساسی اینجا رعایت نشده و مغایرت اعلام کرده، احتمالاً مثلا همون بار مالی هست که بایستی توجه بشه. من که به عنوان حالا اگه بخوام به نظر کارشناسی خودم بخوام عرض بکنم یا نظر قانون از نظر قانونی کل مراحل مشخص شده، ما اداره کل قوانین مجلس همه رو بند به بند اعلام کردن که مثلا گفتن که از نظر آیین نگارش قانونی ویرایش ادبی مسائل رعایت شده یا نشده، اینا رو همه مشخص کرده، اون حداقل امضاها یا این مباحثی هست که از قانون اساسی اینا مشخص کردن، فقط اون اصل 75 ایرادی رو گرفتن که مگه اینکه مشخص بکنن که بار مالی نداره که 100% داره، نمیتونیم بگیم بار مالی نداره، یعنی با این تعداد با این حجم با این شرایط بودجه که دولت مواجه است بریم یه جایی رو زخمی بکنیم نیمه تمام بزنیم و نتونیم به سر سامون بدیم، نتونیم اینها رو به اهداف برسونیم، اون موقع زیانش بیشتر از سودش هست.
بله،
اهدافش درسته، ما واقعا تو کشور ما از کردن ظرفیت هایی وجود داره که میتونیم ظرفیت ها به درستی استفاده کنیم و باعث این بشه که ما در توسعه و رشد اقتصادی کشور ما به سطح عالی دست پیدا بکنیم. اما از این بعد ما این همه مناطق رو بخوایم، این همه بار رو بخوایم به گردن اون کسی به حال قوه مجریه هست، دولت هست، دولت الان رو همون کارهای اولیه خودش مونده، روی همین پروژه های اولیه خودش مونده، ما ابتدایی ترین پروژه همون که پروژه رای روستایی هست الان مونده، نمیتونه اینها رو سر سامون بده. بعد حالا ما بیایم بگیم که چیزهای درشتی برداریم، یه بار سنگینی برداریم به گردن دولت بذاریم، بعد بگیم که دولت تو بیای منطقه ویژه اقتصادی فلان جا، این من به نظر من الان که کار شتاب زده ای هست و حالا فکر نمی کنم اونطور که باید شاید ما بتونیم به نتیجه برسیم. اما
ما 30 ثانیه های دکتر فرصت داریم، خواهشم کوتاه.
بخشی که منطقه آزاد داریم و همون ها رو اگه بتونیم به اون درصد که مد نظر بوده رشدش برسونیم و مورد انتظار هست، من به نظر من بهترین کاری هست که ما
میشه انجام داد. متشکرم از شما آقای دکتر عباسی، با جناب علی خداحافظی میکنم. آقای دکتر محمودی از شما هم خیلی عذرخواهی میکنم، به هر حال فرصت ما به اتمام رسیده، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم.
خواهش میکنم،
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص دلایل نمایندگان مجلس برای تصویب شکل‌گیری 103 منطقه ویژه و آزاد اقتصادی در کشور گفتگو من شنید با آقای عباسی از اعضای هیئت رئیسه مجلس و آقای دکتر محمودی اقتصاددان.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، 19:53 دقیقه است، آخرین بخش گفتگوی رو تقدیم میکنیم در مورد علاقه بخش پوستی برای سرمایه‌گذاری تو بخش‌های مختلف صنعت کشور و موانع پیش رو. میخوایم صحبت بکنیم با آقای مهندس عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران. آقای آرگون سلام بر شما، شب بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خدمتتون هستم آقای عسکری.
متشکرم. آقای آرگون از نگاه شما و فعالان بخش خصوصی چه موانعی برای در واقع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی کشور وجود داره.
ببینید بخش خصوصی در واقع برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی علاقه بسیاری داره، چرا که بخش خصوصی از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هستش و میتونه با سرمایه‌گذاری و نوآوری و ایجاد بخش عمده اشتغال نقش بسیار مؤثری رو در جامعه و در جهت رفع فقر ایفا بکنه.
بله.
و به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در کشور عمل بکنه. متأسفانه که پیشرفت کشورها وابستگی زیادی بخش خصوصی داره و هرچه توسعه بخش خصوصی بیشتر باشه اون کشور از رشد و توسعه بیشتری برخورداره و کشور پیشرفته کشورهایی یعنی که بخش خصوصی توسعه یافته تری را نسبت به سایر کشورها برخوردار هستند. و در کشور ما باید استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی از شعار به عمل در بیاد و دولت ها از یکی به صورت واقعی و در مقام عمل با تعاملی که با بخش خصوصی دارن موجب توسعه بخش خصوصی رو فراهم میکنن. مستحصه یکی از مواضع اصلی در واقع برای توسعه بخش خصوصی در واقع پایین بودن کیفیت فضای کسب و کار هست.
بله.
منظور از محیط کسب و کار در واقع عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادیه که مدیران یا مالکان اون بنگاه‌ها نمیتونن اون رو تغییر بده یا بهبود ببخشن. محیط کسب و کار نامناسب در واقع موجب میشه که هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کنه و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و عقب موندن تولید کنندگان کشور از رقبای جهانیش بشه. پس بهبود محیط کسب و کار یک گام بسیار اساسی و مهم برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید و سطح اشتغال در کشور محسوب میشه و میشه از طریق فراهم آوردن شرایط رقابت پذیری و بستر‌سازی مناسب برای ورود بخش خصوصی نقش تعیین کننده را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کرد. مستقیماً ما در کشورمون در واقع هیچ سیاست صنعتی مدونی در واقع نداریم.
بله.
نبود سیاست‌های مدون صنعت و فناوری موجب شده که کشور عملاً بدون حرکت در مسیر مشخص متوقف بشه و حتی بعضاً صنعت زدایی هم بشه. ما باید در واقع استراتژی صنعتی خودمون رو بر اساس مزیت رقابتی و کارآمدی صنایعی که داریم و با هدف افزایش سهم بازارهای صادراتی مورد بازنگری قرار بدیم. به مورد اکثر کشورهای پیشرفته سیاست‌گذاری و مدیریت صنعتی متمرکزی را انتخاب کردن. الان باز ما مدبران داریم چه کار میکنیم؟ تفکیک بین صنعت و تجارت قائل میشیم. در واقع این دو از یک چه باید راهبری بشه؟ چند سالی نگذاشتی که ما وزارت بازرگانی و وزارت صنعت رو اتخام کردیم. الان دنبال دوباره دنبال این هستیم که دوباره نهاره تفکیک کنیم. دوباره در واقع سیاست گذاری از دو طرف صورت خواهد گرفت. ما سیاست های کشور رو نتونسته در واقع ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور رو فعال کنه.
بله.
ما ظرفیت های بیشمار در حوزه صنعت و تجارت داریم. اقدامات پراکنده و روزمره و بعضا آزمون خطا در واقع داریم دنبال میکنیم موضوعات رو. ما در واقع باید دنبال ثبات در قوانین مقررات باشیم. امروزه ما یکی از بحثایی که داریم بخش خصوصی داریم آسیبی جدی میبینه عدم ثبات در قوانین و مقررات و بعضا تصمیمات و آیین نامه های خلق اصلاح موجب در واقع عدم رقابت سرمایه گذاری بخشی در صنعت و تجارت میشه.
آقای آرگون ما 30 ثانیه اسخای میکنم فرصت داریم، خواهش میکنم جنبندی بفهمید.
پس در واقع مهمترین بحثی که من دارم اینه که دولت باید شرایط و زمینه های توسعه بخش خصوصی رو فراهم کنه تا بخش خصوصی بیاد میدون استقلال دایی بکنه، سرمایه گذاری بکنه و موجب رفع فقر در کشور بشه و کشوری توسعه یافته است که بخش خصوصی توسعه یافته داشته باشه.
انشالله.
ما با بخش دولتی نمیتونیم در واقع توسعه و رشد شکوفایی برسیم.
انشالله. عذرخواهی میکنم جناب آرگون، انشالله بتونیم در فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون باشیم و از صحبت‌های ارزشمند جناب عالی بهره‌مند بشیم. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
ممنون، شب شما
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص علایق بخش خصوصی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در شقوق مختلف صنعت در کشور گفتگوی من